آقای امیر، چرا حضرت موسی در راستای مقابله با فرعون به مردم دستور داد تا به خانه های خود برسید؟ آیا منظور همان اعتصابات است؟ نه، اعتصابات که تو خونه نمیشه. ببینید، موسی در واقع بنی اسرائیل میارن پیش موسی، میگن بابا قبل از این که تو بیای پدر ما رو فرعون در می آورد، بچه همونو می کشت، دختر همونو، زنان همونو می گرفت. حالا هم که آمدی از طرف خدا، ما فکر می کردیم که دیگه مشکل حل میشه. حالا هم که در بر همون پاشنه داره می گرده. خسته شده بودن بنی اسرائیل، تازه مبارزات موسی شروع شده بوده. این نبوده که موسی رفت فردا اینا آزاد بشن برن، چندین من نمیدونم سال یا ماه، قرآن حالا زمانش نگفته. موسی به بنی اسرائیل میگه که واصبروا، مقاومت کنید، تحمل بکنید. ان الارض لله، این مملکت مال خداست، زمین مال خداست. یورثها من یشاء من عباده، زمین رو به بندگانش میده، نگران نباشید. بعد میگه واجعلوا بیوتکم قبله. خداوند به موسی میگه به بنی اسرائیل بگو واجعلوا بیوتکم قبله، خونه هاتون رو مقابل هم بسازید. اینا پخش بودن، پراکنده بودن، با هم اتحاد نداشتن. اینی که میگه مقابل هم، تو روستاهای ایران رفتید، سقف هر خونه ای حیات اون دیگه ایه، روی به خصوص این دامنه کوه ها که میسازن همه به هم بسته، همه خبر دارن، همه با همن. روستایی ها همه خانوما با هم دیگه صحبت میکنن، همکاری میکنن با هم دیگه. یعنی میخواد بگه کلونی تشکیل بدین، مقابل هم بسازین، که خوناتون رو قبله نماز بکنین. اونا که مثل ما قبله نداشتن، قبله مقابل هم دیگه بسازین. آقای طالاقانی شهر خیلی زیبایی از این مورد داده، یعنی پلو هم برین یه کلونی تشکیل بدین، به هم دیگه برسین. یعنی شما الان، حالا من نمیدونم، فرض کنید اگه 10,000 نفر جمعیت بودن، 10,000 تا تکی بودن. تو قرآن میگه ان الفرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، ملتش شیعه شیعه کرد، یعنی پراکنده کرد، تفرقه ایجاد، نذاش اینا با هم متحد بشن. موسی میگه که با هم زندگی بکنید، دور هم باشید، این روحیه پیدا میکنید، با هم دیگه کمک میکنید، این خودش شیعه شیعه است که حالا متحد بشین با هم دیگه. اینم بهترین شیوه است که در مملکت هایی که به هر حال دیکتاتوری استبداد هست، مردم هر چی بیشتر با هم متحد بشن، البته متناسب با زمان و مکان، ببینن که چگونه میشه ما ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. یعنی NGO ها باید بیشتر تشکیل بشه، ارتباط های مردم بیشتر باشه که یه ملت بشن، تا اونا نتونن تک تک 85 میلیون و 85 یک نفر در واقع تلقی بکنن، ملت یک پارچه. آقای امین، اگر اعتراض به وضع موجود یک نوع تسبیح هست، بهترین ملاک و معیار برای ارزیابی وضع موجود برای جهتگیری اعتراض یا تمجید چیست؟ مهمترین معیارش خب عدالت، آزادیه. چگونه میشه ارزیابی کرد جوامع رو؟ به اینکه چقدر اونا خودشون رو نماینده مردم میدونن. یه وقت هست که مردم مالکن، یعنی حاکمیت ملت، ملت در واقع حاکمان رو بهشون وکالت دادن، توکیل در واقع، یعنی انتخاب میکنن که، چون همه که نمیتونن بیان اداره بکنن، کسانی رو انتخاب میکنن با آرای خودشون، شما برید به ما خدمت بکنید، به جامعه. ولی حاکمان ما که خودشون از ناحیه مردم نمیدونن، میگه ما از جانب خدا اومدیم، ولایت مطلقه فقیه رو میگن خدا بر تعیین کرده. مردم چی کاره هستن؟ هستن جمع شدن مردم برای رأی دادن، هم مصباح یزدی که به خاطر دارین گفت این برای نمایشه که دنیا بدونن که مردم ما هم قبول دارن، و این اصلا در گوشه ذهنشون هم مثلا حاکمیت ملت مطرح نیست. اینی که ما از جانب خدا گرفتیم مرد، اصلا توی ولایت فقیه آقای خمینی اصلا میگه مردم صغیرن، مردم احتیاجی به ولایت دارن، یعنی در واقع به نگاه بچه های صغیر، بچه های مهجور. مهجور این کسی که دیوانه است، عقلش نمیرسه. ملت رو به چشم این که اینا عقلشون نمیرسه، ما باید بگیم چیکار بکنن، میشناسن. خب این اصلا از این روشنتر مگه میشه که آدم یک بگه یه حکومتی این برحق نیست، مطابق قرآن نیست. ملاکش خیلی روشنه. در قرآن چندین بار اومده میگه یا خداست یا طاغوته. اگه توی جامعه خدا نبود، طاغوت بود، این دوتا مقابل همدیگه است. پس خیلی مطلب آشکاره که معیارها چی است. آقای علی در نمازهای روزانه و تسبیح ذکر خدا متاسفانه تمرکز لازم رو ندارم و مسائل روزانه در نمازم نمیگذارد، آنطور که باید قلب و ذکرم یکی باشد. آیا متد و راه حلی برای این معضل میتوانید پیشنهاد کنید؟ ببینید، خب هر کاری تمرین میخواد. اولا خب مسلمه وقتی که آدم مشغول کاره، منم خودم خیلی وقتا همینجوری میشه دیگه، سر کارم میرم، خب موقع زور شد و بادر نماز زور بخونیم، خب میرم میرم هنوز اون چیزی که مشغولش بودم به گفتن به نوشتن و هر چیزی به کامپیوتر از ذهنم نرفته، هی تو نماز این تمرکز رو از دست میده. خب آدم میتونه یه دقیقه یه ربع قبلش بره آبی که به سر و صورت میزنه، یه نفسی بکشه، یه چایی مثلا به قول معروف بخوره، از ذهنشون بره یا خودشو خیلی خسته نکرده باشه. و بعدم چون ما عادت کردیم فکر نمی کنیم به اون الفاظی که در نماز تکرار می کنیم. شما رانندگی شده براتون که داریم با کسی حرف می زنی و رادیو گوش می کنی، شما رانندگی می کنید در شهرهای بسیار شلوغ، ذهنتون هم جای دیگه است، همش تو فکر صحبتی که با همسرتون داشتین یا پدر یا با همکارتون. من خودم برام بارها پیش آمده وقتی که می رسم به خونه اصلا فکر می کنم من از کدوم مسیر آمدم، این چهار راهی که عبور دادم کدوم بود، چجوری بود، توقف داشتم نداشتم. از سر کار بلند میشم وقتی میرم همش هنوز ناخودآگاه دارم فکر میکنم اون مسئله که نصف گذاشتم فردا کجا شروع کنم، ولی چون دیگه عادت داره ذهن ما میدونه کجا، بدون که فکر کنیم چرا قرمز تشخیص میده. البته خیلی اگه حواس آدم پرت باشه ممکن تصادف هم خدا نکرده بکنه. ما در رانندگی لااقل دیدیم که اینطوری هست، همه کار داریم میکنیم، رادیو رو گوش میکنیم، خیلی هم که دارن تکس میکنن همینجوری دارن در حال رانندگی. نماز هم همینطور میشه، نماز عادت کردیم، اصلا ممکنه تا آخر نماز هم آدم بره این 5 دقیقه یک کلمش هم نفهمیده باشه. آیا نماز به چه درد میخوره؟ من داریم سر خودمون رو کلا میذاریم. تو قرآن اومده که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید به نماز نایستید. چرا؟ حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بفهمین چی میگین. یعنی ما اگه نه اصلا معنای نماز رو ندونیم، مثل آدمیست که مسته، مثل آدمیست که نمیدونه و چی میگیم با خدا، نمیدونیم. پس باید معناش رو حتما فهمید و بعدم رو معناش کار کرد. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی ایمان این نیست که بگیم من خب دیگه ایمان آوردم دیگه، ایمان روز به روزه. الذین آمنوا و ازدادوا ایمانا مع ایمانهم، اونا که ایمان آوردن و روز به روز دارن ایمانشون رو زیاد میکنن. مگه علم غیر از اینه؟ حالا سیکل مثلا دبیرستان رو خونده بگیم علم یاد گرفتیم، نه، باید هی باید باز برد بالاتر دیگه، برو ادامه بده تا حد نداره. ایمان هم دائما باید آبیاریش کرد، دائما باید مطالعه کرد، دائما باید ارتباطش آدم در دعاها در نمازها با خدا داشته باشه. و بعد هر کلمه‌ای رو که میگین عجله نداشته باشین، 3-4 دقیقه نماز رو تمام بکنید. خیلی اگه ببینین سرحال نیستید وقتی میگین سبحان الله تو ذهنت ذکرتون باشه که من دارم میگم منزه والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون خدا، یعنی هضمش بکنید. مثل غذایی که تونتون آدم میخوره، خب اونم هضم نمیشه. چطور غذا رو ما میگن 7 بار باید بجوین؟ نمازم باید جویدش دیگه، نمازم باید هضمش بکنیم. همین جوری نیست که مثل غذایی که توش کم کردیم پدر خودمون رو در میاریم. اگر غذا رو خوب بجویم و فکر به قضا بکنیم نه چیزهای دیگه، خیلی انرژی بیشتر به دست میاریم و خیلی به سلامتیم کمک میکنه. نمازم همینطوره. پس راه حلش خیلی ساده است. آقای اسرائیل، چرا خداوند تنها با حضرت موسی گفتگو کرد و با پیامبران دیگه و در رأس آنها پیامبر اسلام سخن نگفت؟ ببینید، سخنی که میگه در واقع این سخنی که ما با هم دیگه میگیم که نیستش. میگه که کلمنا موسی تکلیما، تکلیما به صورت نکره است، یعنی سخن گفتن خاصی. ببینید، ما وقتی با هم دیگه حرف میزنیم در واقع داریم با امواج هوا رو داریم به ارتعاش در میاریم. گوش اون کسی که میشنوه، گوش بیرونی میشنوه، این لاله گوش میگیره، بعد استخوانای چکشی، سندانی، رکابی میگیرن تشدید میکنن، میره گوش میانی، مایع گوش بازم تشدید میکنه، میره گوش درون، اونجا حدود 5-6 میلیون پرزای فوق العاده ظریف هست که صدا رو تشخیص میده. اینی که ما صدا هر کسی رو میفهمیم به خاطر همون پرزای نادیدنی میکروسکوپیه، در واقع چندین میلیون هم هستن، و بعد تبدیل به یه جریان الکتریکی میکنه، میره تو مغز، مغز میگه این فرکانس مال صحبت پدرته، برادرته، دوستته. خب خدا که نیازی نداره با ما این کار بکنه، به ذهن موسی القا کرده، به قلبش. یعنی یه وضع تازه‌ای بود، پیامبران دیگه قبل از او در خواب میدیدن، قبل از زمان موسی رویاها بهشون ظاهر میشد. این یه پله کاملتریه که در تاریخ بشر نبوده تا اون موقع. آیه آخر سوره شورا میگه ممکن نیست کسی با خدا حرف بزنه. ما کان لبشر ان یکلمه الله، محاله که بشر بتونه با خدا حرف بزنه، مگر اینکه با یک الا من وراء حجاب، یا از پشت یک حجابی، یعنی یه فیلتری، او یرسل رسولا، یا جبرئیل، یعنی فرشته‌ای بفرسته. حالت‌های مختلف رو میگه و اینک تکلم عادی رو ما نداشتیم. موسی در طول تاریخ اولین پیامبری بود که تشکیل یک امت داد. پیامبران قبل از موسی هیچ کدوم، یعنی بشر، انسان‌های قبل از دوران حضرت موسی در اقلیت بودن، هیچ وقت یه هویتی پیدا نکردن که یه پیامبری حالا بیاد اونا رو اداره بکنه. زمان حضرت موسی چون بنی اسرائیل رو نجات داد دست حکومت فرعون، اینا رو برد به سمت بیت المقدس در اون صحرای سینا که در اونجا 70 سال موندن، اونجا خب یه مدیریتی میخواستن دیگه. پس برای اولین بار، برای اولین بار در طول تاریخ یه مدیریتی بر اساس پرستش خدا به وجود آمد. نمیخوام بگم حالا رسولان مأمور در واقع اداره حکومت هستن، نه، چاره دیگه نبود، موسی اینا رو نجات داده بود ادارهشون میکرد دیگه. حکومتی رو موسی رهبری نمیکرد که بگه وزیر و وکیل و نمیدونم آب و برق و ایناتون چی باشه، اون موقع در همین حد بود دیگه. بنابراین یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره موسی، حضرت موسی. در قرآن هم هیچ داستانی مثل داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در قرآن نیومده. فوق‌العاده است این توجه قرآن به قوم موسی، به بنی اسرائیل، هم تجلیلای فوق‌العاده ازشون کرده و هم انتقادای زیاد. کسانی هم نباید بهشون بر بخوره، از خود مسلمانان خیلی جاها انتقادای خیلی سخت کرده، در جنگ بدر، احد، غیره، خیلی جاها هم تجلیل کرده. کسی که آدم رو دوست داشته باشه همش تعریف نمیکنه از آدم، میگه بهترین هدیه‌ای که به کسی میخوای بدی ایراداش رو دوستانه بهش یادآوری بکن، این بهترین خدمته که بفهمه یه همچین عیب و اشکالی داره. آقای علیرضا، چند نمونه تسبیح عملی به صورت انگشت شمار بیان کنید و تسبیح های لازم جامعه امروز ما چی؟ من اینا رو که همه عرض کردم، فکر کنم شما دیر تشریف آوردین. هم راجبه موسی رو گفتم، تسبیح موسی در نجات قوم بنی اسرائیل از شر دیکتاتوری فرعون و هم تسبیح اون باغداران بخیل رو گفتم که عملی بود که تو بیزنس و کار و زندگی همه ما مصداق پیدا میکرد. یکی هم تسبیح یونس رو گفتم. حدثم اینه که شما دیر تشریف آوردین. حالا اگر خودتون دوباره مراجعه بکنید به فایل این صحبت امشب، از یه ساعت بعدم شاید میتونین ببینین، اون رو پاسخ خواهید دید. آقای مسعود، ما سالها برای گرفتن حقوقمان اعتراض کردیم، برای زبان مادریمون، برای خشکاندن دریاچمون، برای تاراج منابع و پدرانمون، بر ضد ولایت فقیه اعتراض کردن و سرکوب شدیم. طبق فرمایش شما ما باید دیگر چه کار بکنیم؟ همونی که من آخر عرایزم و اگر توجه کرده باشین همین رو توضیح دادم. بنی اسرائیل به موسی میگن بابا یه عمر فرعون پدر ما رو داره در میاره، تو هم که آمدی که میگی رسول خدا هستی، تازه از اون به بعد زمانی که موسی آمد بدتر شد، چون تازه مبارزه آغاز شد. از اون به بعد میگه که یذبحون ابناهم و یستحیون نسائهم، یه جا میگه که یذبح ابناء الذین آمنوا، بچه های اونایی که به موسی ایمان آورده بودن میکشتن، بچه ها نه دختراشونو، پسراشونو. یعنی موسی دیگه یه معروفیت پیدا کرده بود، نمیتونستن کاریش بکنه. تا حالا اون داستان ساحران و اینا رو همه میدونید. یعنی تهدیدا زمان موسی تازه خیلی بیشتر هم شد. برای هر چیزی یه زمانی میخواد دیگه. بنی اسرائیل تازه بعد از اینم که آزاد شدن، مگه غیر از این که رفتن سراغ دومرت گوساله پرستی، اینا که تاریخ هم رو میمونی. یعنی انسان همینطوری که درست نمیشه. بنی اسرائیل من نمیدونم دهه ها بوده یا قرن ها بوده که زیر دست فرعون اسیر و برده بودن، شخصیت نداشتن، تحقیرشون میکرده، زناشون، دختراشون و بچهاشون رو میکشته، اینا شلاق میخوردن که اون اهرام رو بسازن، هویتی نداشتن، شخصیتی نداشتن. خب این آدم ها که فردا یه مرتبه یه آدم های فرهیخته نمیشن، اینا یواش یواش باید خودشون میساختن. خدا که خاص خرجی نمیخواد بکنه یه مرتبه بیاد اونن دستون رو نجات بده. یعنی این پروسسه، این فرایند مبارزه است که ملت رو میسازه. ما که مسئلهمون فقط این حکومت نیست، ما در درون خودمون دیکتاتوری داریم. تنها از بالا نیست که حکومتمون داره دیکتاتوری میکنه، مدیرا به کارمندا، معلما به شاگردا، نمیدونم پدر و مادر به بچه‌هاشون با خشونت رفتار میکنن، نمیخوام بگم همه جا. ما 2500 ساله که یه ارباب داشتیم مثل دوران فرعون، ما یه کسانی به اداره میکردن جامعه ما رو. همیشه حکومت ها بوده، همیشه سلاطین بودن، هیچ وقت ملت رو پای خودش نبوده. ما یه ملت خاصی هستیم در چهارراه تاریخیم، چپ و راست، ترک و کرد، ترک و لور و نمیدونم از همه جا، چنگیز و مغول و تاتار و نمیدونم اسکندر و از همه جای دنیا حمله میکردن. ما یه تاریخ خیلی عجیبی داریم، بنابراین ما مشکلات فراوانی داشتیم. علت این که ایرانی‌ها کار دست جمعی نمیتونن بکنن، تو کار فردی خوبن، برای که کار دست جمعی بلد نیستیم. پس همه این مبارزات، همه این چیزا که شما بهش اشاره کردین، همه اینا خیره، برکته. اولا تازه کجا میخوایم برسیم؟ گیرم حالا الان موفقم شدیم. حالا با این وضعیتی که یکی از دوستان ما تو ایران بود، میگفت شما اگه از صبح تا شب بایسین کنار خیابون، بخواین از خیابون عبور بکنی، هیچ ماشینی جلوتون وای نمیسه، مگر به زور خودتون رو تو خیابون رد بکنین. خب ما اشکال دیگه. حالا میگه همه سر هم دیگه کلا میذارن، همه که البته نیست، ولی واقعا یه مشکلات عمیق و اساسی داریم. تازه این دولت که از آسمون که نیومده، همه این آقایون از تو ملتن، از خودمان که اومدن. تا پول و ثروت و امکان غارت و همه اینا فراهم شده، خب همینطور شدن دیگه. ما چند میلیون کارمند دولت داریم، همه میرین اداره کار شما رو راحت حل میکنن، یا نشستن اونجا که شکار بکنن، تومهی بیاد که رشوه ازش بگیرن. اونا که دیگه نمیتونه آدم بگه مقام ولایت فقیه فرستادتش. پس ما یه اشکالاتی خودمون داریم، ولی همه این تلاش ها اینا داره یواش یواش ملت رو میسازه. من تو ایران که نمیدونم، ولی تو خارج از کشور اون دفعه عرض کردم ایرانی ها از هم فرار میکردن، اصلا دوست داشتن کسی نفهمی که ما ایرانی هستیم فارسی حرف میزنیم. همه الان به هم یه پارچه شدن. راهپیمایی 100,000 نفر تو برلین که شوخی نیست، کجا ایرانی ها 10 نفر دور هم جمع میشدن برای هیچ چیز دیگه ای. تو 57 شهر بزرگ دنیا ایرانی ها جمعیت های چندین 10,000 نفره یا 1,000 نفره تشکیل دادن. احساس میکنم ما یه ملتیم، یه سرنوشت داریم، همه به هم علاقمند شدن، یه حالت دیگه شده. به هر قیمتی نمیشد اینا رو به دست آورد. یه آیه قرآنه، به پیامبر میگه به این مسلمان ها بگو که شما بر لبه پرتگاه سقوط بودین، همه با هم دشمن بودید. و الف بین قلوبکم، خداوند دلهای شما رو با هم تألیف کرد، یکی شد وقتی که آرمان مشترک پیدا کردید. لو الفت ما لو انفقت لهم ما فی الارض جمیعا، اگه هر چی که رو کره زمینم بود تو می‌خواستی خرج بکنی که بین این ملت دوستی و صمیمیت و تألیف قلوب برقرار بکنی، ما الفت، تو هرگز نمیتونستی. پس ببین میگه هر جهان رو هم خرج میکردی نمیتونستی. الان لاقل تو خارج از کشور، داخلش هم قطعا همینجوری ها باید باشه، چون همه احساسی سرنوشت میکنن. حالا معلوم نیست آتش زیر خاکستره، ولی بعدها معلوم میشه. قبل از انقلاب هم اصلا معلوم نبود، اصلا معلوم نبود. سال 54 تمام دستجات سیاسی تارمار شده بودن، کشته شده بودن، هیچ خبری نبود. محال بود اگه 1,000 نفر سوال میکنه یکیشون بگه 2-3 سال بعد واژگون میشه این رژیم. اون موقع که جشن های تاجگذاری بود، از همه جای دنیا رؤسای جمهور دنیا هم آمدن و در اون جشن شیراز شرکت کردن، حتی از چین آمدن، از کشور اروپایی همه آمدن، و کی باور میکرد که در این مدت کوتاه. ولی آتش زیر خاکستره که کسی نمیفهمه که چه اتفاقاتی بعدن خواهد افتاد. آقای شاهو سوال، آیا ترسی از خداوند که در آیه 22 سوره ملک به آن اشاره کرده شد کرده فرق دارد با ترس غیر آگاه؟ خود آیهش هم می‌نوشتین سوره ملک آیه ترس. ببینید کلمه ترس که ما در فارسی فقط میگیم ترس دیگه، ولی در قرآن میگه خوف، خشیت، شفقت، رحمت، یا حتی میگه پیامبران بشیر و نذیر بودن، انذار یعنی ترسوندن دیگه، ولی هر کدوم اینا یه معنی داره. یا رهبت، روحانیت، اینا ریشه‌اش همش ترسه، ولی هر کدوم یه ترسه. مثلا فرض کنید خشیت ترس معمولی نیست، میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت دارن. انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی کسی که دانش پیدا کنه، شگفتی های جهان هستی رو ببینه، حالتی که بهش دست میده بهش میگن خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء، این تو سوره فاطر قبلا از زمین شناسی میگه، از انسان شناسی میگه، رشته های مختلف علم رو میگه، میگه اینو بدونید اگه علم داشته باشید خشیت پیدا میکنید. ترس از سگ و گرگ و ببر و پلنگ که نیست، این خشیت علمیه، یک احساس حیرت در برابر خدایا من غافلم از این عظمت. بنابراین ترس به معانی مختلف. رعد هم عرض کردم که خب همه انسان ها میترسن صدای رعد، دچار هم خوف میشیم و هم در واقع به کنو رحمتی درش هست. ساسمینی نمیدونم چیه. نظر شما درباره تجلیل میلاد نبی چیست؟ بعضی ها جشن میگیرند و بعضی علما مطلقا بدعت میشمارند. ببینید جشنم به هیچ اشکالی نداره، اینا بهانه است. ما وقتی که جشن تولد برای کسی میگیریم، خب یه بهانه است که بگیم بابا ما قدرتو میدونیم، حالا از بزرگان به خصوص. برای کسانی دیگه هم که سالگرد میگیریم میخوایم به یادشون باشیم، از دنیا رفتن، حالا سالگرد یاد بود اونا. خب اینا یه بهانه است، آدم غافل از این پیامبر رحمتی که داشته، پیامبری که خداوند فرمود انک علی خلق عظیم. خب به این بهانه آدم یه روز رو بهانه میکنه در سال به یاد اون بزرگوار، حالا یه کتابی بخونه یا بره توی مجلسی از پیامبر صحبت کنه. ولی اگه قرار بشه دور هم بشینیم فقط نقل و نبات باشه، بگیم یه روز تعطیل کردیم، مردمم تو ایران بلند میشن میرن شمال اگه به پنج شب جمعه خورده باشه، خب اینا در واقع ظواهر امره. ولی خیلی بهتر از جشن گرفتن، جشن گرفتن هم خوبه، ولی بهتر از اون اینی که در قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه یعنی الگو، مدل، رول مدل. برای شما در وجود پیامبر بهترین الگوه. خب از اون الگو استفاده بکنیم دیگه، این میشه استفاده درست از نبی. آقای بهروز امینی، شما چرا هفته قبل هزینه نکردید برید جلوی سازمان ملل و ضد رئیسی شعار بدین، ولی به بچه های مردم داخل کشور میگید ناامید نشید و برید جلو؟ اولا من غرب امریکام، نیویورک اون طرف امریکاست، فقط 6 ساعت و خورده ای پروازش طول میکشه، هم پروازش و هم هزینهش که آدم بخواد همون روز بلیط بگیره. تازه اونم ارزشی برای من زیاد نداره، یعنی خیلی فکر کنم وقتش آدم بذاره خیلی راحت تر هستش که افشا بکنه عمل کرده اونها رو، ریاکاری ها رو باید افشا کرد. حالا رفتن اونجا یه شعاری هم دادن، حالا اونا که اونجا هستن و نزدیک بودن و تو اون شهر بودن چه اشکالی داره، برن مخالفت خودشون و اعتراض خودشون رو بگن، شعار بدن. خیلی هم کار خوب کردن که حالا که نمیذارن جوری دیگه مردم خارج از کشور نفرت خودشون رو نشون بدن، لااقل در واقع اینطوری نشون بدن که ما چنین عقیده‌ای داریم. ولی اینکه به بچه های مردم داخل کشور میگه ناامید نشید، برای که ناامید نشن از حق. شما که این حکومت رو حق مطلق میدونید، ولی فقیه و اعظام شده خداوند از عرش اعلی میدونید، ولایت مطلقه فقیه، خب مسلمه کسانی که قبول ندارن این ادعاهای شما رو، ادعاتون محترمه برای خودتون، خب کسانی که قبول ندارن میگن در واقع این حکومت ها حکومت های طاغوتیه، خب باید به مردم بگین اعتراض بکنید. من که اصطلاح دستورالعمل حرکت چریکی و مبارزه مسلحانه که نگفتم، نگفتم خشونت کنین، من میگم اعتراض بکنیم. اعتراض هم اشکال مختلف داره، من با شیوه های خشونت آمیز اصلا موافق نیستم. حضرت موسی نرفت شعار بده مرگ بر فرعون، قرآن هم میگه با زبان قل له قولا لینا، با زبان خوش باش صحبت بکن. بعدم میگه که این بنی اسرائیل رو آزاد بکن، بذار من اینا رو ببرم. خواسته خیلی منطقی. اون چی که در واقع ما مردم رو دعوت میکنیم اینی که خواسته های منطقیشون رو برن عرضه بکنن، بنویسن، بگن و در واقع نشون بدن که نمیپذیرن، مخالفن. حالا هر کسی مخالفت خودش رو به گونه‌ای میتونه نشون بده. نه، من اون چیزی که تو ذهن شما اومد که اون شیوه های خشن، اونا رو به مصلحت مملکتم نمیدونم. فکر میکنم که هیچ وقت با یک حکومت تا دندان مسلح، ملت دست خالی هرگز نمیتونه موفق بشه. ولی اونا به خاطر ظلم و ستم خودشون از هم میپاشن. قبل از انقلابم مگه کسی در انقلاب 57 در اون دو سه ماه مگه کسی حرکت مسلحانه انجام داد؟ مگه خشونتی به خرج داد؟ خود رژیم با ظلم و ستمش مردم به خیابونا کشوند. تظاهرات تو خیابونی هم کسی نه تیری درد میکرد، نه عمل خشنی کسی نشون داد، برعکس تو سربازام گل میدادن. حالا شما که لابد موقع بچه بودید یا به دنیا نیامده بودید، نمیدونم شما چند سالتونه، اون عکسی که میذارین تو به حال کامپیوتر به نظر میاد که شما متولد بعد از انقلاب هستید. ولی در هر حال خیالتون جمع باشه، من خیالم راحت هستش که نظام ظلم هیچ وقت نمیتونه بمونه. چند بارم این فرمایش امام علی رو خوندم خدمتون. میگه که فلا تقوین سلطان که به سفک دم حرام، مبادا پایه‌های حکومت تو بخوای با ریختن خون حرام تقویت کنی. فان ذالک مما یضعفه، این کار باعث تضعیفش میشه و یوهنه، سست میکنه حکومتو و یوزیله، اصلا زائل میکنه اون حکومتو و ینقله، منتقل میکنه به یه نظام دیگه. اینا در واقع فرمایش‌های حضرت علیه. میگه چرا؟ برای اینکه ان الله یسمع دعوت المستعدین، خدا دعای شکنجه شدگان رو میشنوه. میشنوه نه مثل شنیدن ما. ما خیلی چیزا میشنویم ترتیب اثر نمیدیم. یعنی تو نظام خدا ظلم و ستم جواب داره. چوب خدا بی صداست. آقای بهروز، یه مقداری بررسی بکنید، یه ذره قرآن بخونید، خیلی شیفته یه این نظریات آقایون نباشید. من خیر و صلاح و مصلحت شما رو میگم جناب بهروز. همین خواهش رو دارم که یه ذره تأمل کنید. یه بار برید، اون دفعه هم گفتم، یه بار برید یه قسمتی از نهج البلاغه رو بخونید. شما که ادعای ولایت میکنید، حداقل با ولی اول شیعیان برید آشنا بشید. موفق باشید.